بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شوری، 5 آذر 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که آیا اگر برای آیه نبأ ما مفهوم قائل بشیم، حالا به نحوه سالبه کلیه یا سالبه جزئیه، مانعی از این مفهوم وجود داره یا نداره؟ یک مانع داخلی مطرح هست و یک مانع خارجی. اما مانع داخلی عموم تعلیل آیه است. در مورد عموم تعلیل پاسخهایی داده شده که ما دو تا از این پاسخها رو مطرح میکنیم، یه پاسخهای دیگه هم خودمون عرض میکنیم. یکی از پاسخها پاسخی است که گفتن مفهوم خاص از عموم تعلیل هست و عموم تعلیل رو تخصیص میزنه. شهید صدر پاسخهایی به این دوتا پاسخ دادن و در لابلای فرمایشات ایشون در واقع یک پاسخ سومی هم استفاده میشه که ما اون دوتا پاسخ رو قبول نکردیم. پاسخ سوم که محصلش این هست که تعلیل منشأ اجمال دلیل میشه، اون رو پذیرفتیم. حالا در واقع این اشکا، این پاسخ، این جواب که مفهوم اخصه، به نظر میرسه که از جهات مختلف قابل مناقشه است. یک نکته این که در واقع این استدلال مبتنی بر این هست که ما اخصیت رو به نفسه قرینه بر تصرف در عام بدانیم، ولی اگر این رو از باب اظهر و ظاهر دونستیم، باید دید که آیا عموم تعلیل ظهورش قوی تره یا دلیل خاص ظهورش قوی تره. و الزاماً اینجور نیست که دلیل اخص ممکنه به قرینه تعلیل ما در دلیل خاص تصرف کنیم. یه نکته. نکته دوم این که اینجا خاص چون مفهوم هست، مفهوم ناشی از یک ویژگی دلالتی در منطوق، در واقع تنافی بین عموم تعلیل هست، ظهور تعلیل در عمومیت هست و اون ویژگی وجود در منطوق، و تا اون ویژگی و اون ویژگی رابطهش رابطه اخص و اهم نیست. اون ویژگی ظهور مثلا دلیل در مفهوم داشتن شرط هست، به این معنا که نسبت قضیه، نسبت توقفیه میتونه باشه. این ظهور ادوات شرط در نسبت توقفیه هست. خب این ظهور رو ممکنه به قرینه تعلیل ما ازش رفعیت کنیم. این اگر حکم خاص خودش مستقلن اراده شده بود، خب اونجا ممکن بود بگیم خاص به ماها و خاص قرینه است بر تصرف در عام، به وسیله خاص در عام که تعلیل باشه تصرف میکنیم، از عموم تعلیل رفعیت میکنیم. ولی اینجا چون ناشی از یک دلالتی در منطوق هست، ممکن اون دلالت منطوقی رو از بین ببریم و اون باید اظهر و ظاهر رو نسبت به اون دلالت منطوقی و دلالت تعلیل بر عمومیت سنجیم. این هم دو نکته. نه بحثم به اتصال عدم اتصال ربطی نداره، اون بحثی که هست بحث اینه که این تعلیل، این دلالت دلیل بر حجیت خبر واحد فرع این است که مفهوم رو ما ثابت بکنیم. مفهوم باید خب تعارض داره با دلالت دلیل بر عمومیت تحلیل. اونو که حل کردیم ممکنه به دلیل قوت ظهور تحلیل در عمومیت از مفهوم دار بودن دلیل رفعیت کنیم، در نتیجه خاصی اصلا ثابت نمیشه تا ما بخوایم نسبت سنجی کنیم که این خاص و عام حکمش چه شکلیه. اینم دو نکته. نکته سوم این که خاص مقدم بر عام هست. آیا خاصی که ظهور بالفعل دارد این بر عام مقدمه، یا خاصی که اقتضاء ظهور هم درش باشه این مقدم هست؟ ما چون قبول نداریم خیلی نمیتونیم دیدگاه این آقایونی که خاص رو بر عام مقدم میکنن رو درست به دست بیاریم. به نظر میرسه علی القاعده باید خاصی بر عام مقدم باشه که ظهور منعقد شده در موردش وجود داشته باشه و اینجا دست شما درد نکنه. و اینجا چون خاص ما با اون عام کنار هم هستن و متصل هستن، ظهور خاص در مفادش منعقد نمیشه. ولی منهای بحث مفهوم، یه بحث بس این است که اون مفهوم هست و نه. اگر به نحو منطقی هم بود، مثلا من مثال عرض بکنم، مثلا یه دلیل داریم میگه که اکرم العلماء و ینبغی اکرام و زید العالم. این که ینبغی ظهور داره در استحباب، ممکنه ما به قرینه عمومیت اکرم العلماء از ظهور ینبغی در استحباب رفعیت کنیم، بگیم مراد از ینبغی وجوبه. ممکنه نه، ما ینبغی رو ظهورش رو در استحباب بگیریم، بگیم این قرینه دلیل دلیل خاصه و این تخصیص میزنه اکرم العلماء رو. اگر ما بگیم که اون چیزی که ذاتاً اقتضاء ظهور درش وجود داره، ولو این که این ظهور به فعلیت نرسیده باشه، همین کافی هست برای این که بر عام مقدم باشه، خب اینجا اب نداره، چون ینبغی اقتضاء بر استحباب داره و طبیعتاً خاص ظهور در اقتضاء ظهور در خصوصیت داره. ولی چون ظهور با توجه به مجموع قرائن کلام شکل میگیره، انعقاد ظهور با توجه به مجموع قرائن کلام هست، ممکنه ما بگیم با توجه به اکرم العلماء ظهور ینبغی در استحباب رو ازش رفعیت میکنیم و حمله بر وجوب میکنیم. برای این دلیل میشه مجمل.
جا اقتضاء ظهور کسی هم میگه؟
ممکنه، من نمیدونم اون آقایونی که نکتهی که میخوان بگن، میگن عرفن خاص به ما و خاص بر عام مقدم. ما نمیفهمیم یعنی چی، چرا خاص به ما و خاص بر عام مقدم هست، اون نکتهش چیه چه خاص به ما و خاص بدون اون نما.
اونا تو بحث قرینه متصله که ظهور رو هیچ وقت نمیگن، وقتی قرینه متصله از ظهور شکل میگیره.
نه نه نمیگن ظهور، نه 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 نمیگن ظهور شکل میگیره. بحث در این است که خاصی که شما میگید قرینه است، خاصی که ظهور داره یا اقتضاء ظهور هم کافیه برای قرینیت خاص. عرض کردم چون این آقایون تعبیر میکنن که خاص عرفن به ما و خاص قرینه بر تصرف در عامه. من چون خیلی نمیفهمم یعنی چی اصلا، که چه خصوصیتی در خاص هست، پیشونه خاص نوشته شده قرینه، این اصلا برام قابل هضم نیست. قرینیت خاص به ما هو خاص، خاص به ما هو از هر قرینیت داره بر عام و از چون رو عرض کردم، چون مصادیقش من نمیدونم، نمیدونم اینی که به صورت اگری مطرح میکنم. فکر میکنم علی القاعده اونایی هم که میگن خاص قرینه بر تصرف در عام هست، خاصی که ظهور براش منعقد شده باشد باید اینجوری بگن. خب اگه کسی نه اینجور نگفت خب اشکال ما وارد نیست. خب
ظهور خاص بر افرادش بیشتر از ظهور عام بر افرادش نیست.
خب اما اظهار بحث اظهار ظاهر دیگه، اظهار ظاهر همین، اظهار ظاهر همینه دیگه. یعنی خاص ذاتن میگن ظهور اظهار، حالا یه جایی ممکنه یه جهت دیگه در عام باشه اون جهت با این جهت خاص چیز بکنه دیگه. یه موقع ما میگیم ذات خاص ذاتن اظهار هست، این اگر ذاتن گفتیم خب ممکنه یه جایی این اظهریت ذاتی با یه جهت دیگه‌ای همراه باشه که اظهریت نباشه دیگه. خب این جواب اول. جواب دیگه‌ای که اینجا داده شده جوابی است که مرحوم آخوند دادن. مرحوم آخوند فرمودن که اینجا جهالت به معنای ندانستن نیست، بلکه جهالت به معنای کار سفیهانه کردن هست. این جواب رو مرحوم اصفهانی پاسخی دادن، من مراجعه نکردم به خود تقریرات مرحوم اصفهانی، با توجه به نقل های صدر نقل میکنم. مرحوم اصفهانی اینجوری اشکال کردن، گفتن که جهالت اگه کار سفیهانه بخواد باشه، کار سفیهانه کاری هست که انسان اثبات حجیت شرعی کار نشده اگر کار رو بخواد انجام بده، این کار کار سفیهانه است. خب اگر منهای آیه نبع، منهای مفهوم آیه نبع خبر عادل حجت باشه، حجیت خبر عادل ثابت شده باشه منهای آیه نبع، خب اشکالی نداره، ولی دیگه نیازی به آیه نبع نداره. ما از خارج برامون حجیت آیه نبع اثبات شده، خودمون مطلب رو تمام میکنه. اگر نه، ما میخواییم از آیه نبع و مفهوم آیه نبع حجیتش رو ثابت کنیم، این مطلب درست نیست، چون به اصطلاح خبر عادل لولا آیه نبع، خبر عادل لولا آیه نبع حجیتش که ثابت نشده، باید لولا آیه نبع حجیت خبر عادل ثابت شده باشه تا از کار سفیهانه خارج شده باشه. اینجوری بیانی است که از مرحوم اشمند حسین نقل شده. آقای صدر این بیان رو اینجوری پاسخ میدن، میگن که کار جاهلانه متوقف بر این نیست که کار سفیهانه خبر واحد حجت شرعی باشه، همین مقدار که حجت عقلایی باشه کافی هست برای اینکه کار سفیهانه نباشه.
یعنی عدم سفاهت مصاحبه،
عدم سفاهت یعنی در جایی که یه شیعی که عقلا قبول دارن ولی شرع قبول نداره، این کار سفیهانه نیست. فرد حالا اونو شو من حالا نمیخوایم بحث کنیم که اوغلا قبول دارن یا نه، عرض کنم خدمت شما کاری که اوغلا قبول دارن ولو شرعن قبول نداشته باشند، این کار سفیهانه نیست. بله کاری از درست نیست، معصیته، ولی هر معصیتی که کار سفیهانه نیست. خب این بیانی است که مرحوم آقای صدر فرمودن. ولی آیا ببینیم واقعا کار جاهلانه، کار جاهلانه مراد چیه؟ آیا مجرد این که یک عملی حجیت عقلایی باشه، حجت عقلایی باشه ولی حجت شرعی نباشه. این کافی هست برای اینکه اون عمل سفیهانه نباشه. به نظر میرسه که یه موقعی بحث سر واژه سفیه هست. سفیه لفظاً به چی اطلاق میشه؟ خب حالا بحث ممکنه بکنید که جایی که کاری عقلایی باشه ولی شرعی نباشه این کار کار سفیهانه نیست. ولی بحث اینه که اینجا ولو با ویژگی هایی که در آیه شریفه هست اگر سفاهت هم بگیم سفاهت رو یک معنایی باید برش قائل بشیم ولو مجازن، که مراد موارد عدم حجیت شرعی رو بگیره به دو بیان. یکی این که اینجا تعلیل شده، تعلیل باید به امر ارتکازی باشه. اون ارتکازی که همه دارن اون اینه که انسان نباید بدون مؤمن شرعی کاری انجام بده، ولی یه کاری که عقلا قبول دارن و شرع قبول نداره چه فایده داره؟ یعنی قبول داشتن عقلایی بدون اینکه شرع قبول داشته باشه اون هیچ، خود عقلا هم همین رو میگن، یعنی خود عقلا هم ارتکازشون این هست که شما یه کاری باید انجام بدید که در نزد اون قانون گذار و شرع مورد پذیرش باشه. پس این خود ارتکازی بودن تعلیل اقتضا میکند که کلمه جهالت اگر سفاهت هم بگیم سفاهت مرادف با عدم حجیت شرعی باشه و الا مجرد حجیت و عقلایی ارزشی نداره. یه نکته
علت
تعبدی میشه؟ چی؟ علت تعبدی؟ نه، علت عقلاییه، موضوعش شرع ثابت میکنه. یعنی عقلا میگن که شما در کارهاتون دنبال مؤمن باید بشید، اصلا عقلی هم هست، نه تنها عقلایی. این که میخوام میگم ارتکاز، ارتکاز یک امر عقلایی باید باشه. حالا چه عقلایی؟ به عقلانیت هم اون ارتکاز رو قائل بشن یا نه به عقلانیت هم قائل نباشن و رو چیزهای خاصی که وجود داره از سر عقلشون هم نگفته باشن، همین مقدار کافیه. اینجا ارتکاز عقلایی هست که از عقلشون ناشی میشه. عقل میگه انسان برای انجام کارها باید مؤمن داشته باشه و مؤمن داشتن هم به حجیت شرعی خبر هست و مجرد حجیت عقلایی که حجیت شرعی نداشته باشه اون کافی نیست. یه نکته. نکته دوم این که آیه زیلی داره، میگه ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. با از سر جهالت کاری انجام بدید که منشأ پشیمانی شما بشه. این پشیمانی که اینجا هست یه معناش ممکنه مراد این باشه که چون مخالف واقع در اومده پشیمانی حاصل میشه. اگر مراد این باشه دیگه این رفتی به این که کار سفیهانه بکنیم سفیهانه نکنیم در مورد عرض کنم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کلمه ندم رو شیخ صدر هم این مطلب رو مطرح میکنه، این دو احتمال رو، اینکه آیا مراد از ندم ندامت به خاطر وقوع در مخالفت واقع هست یا به خاطر این هست که کاری کردید که تأمین شرعی نداشتید. اینجا به نظر میرسه که مراد از ندم وقوع در مخالفت واقع نیست، چون اگر وقوع در مخالفت واقع بود کار سفیهانه و اینا دخالتی نداره، حالا سفیهانه باشه سفیهانه نباشه. اون که هست احتمال مطابقت مخالفت خبر با واقع، خوف مخالفت خبر با واقع رو میاره دیگه، اون به این بحثا ربطی نداره. پس بنابراین به قرینه فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین مراد از این جهالت خوف عدم تأمین شرعیه. حالا اگر یه شیئی حجیت عقلایی داشت ولی حجیت شرعی نداشت، خب انسان در ندامت میفته دیگه. اون چیزی که ندامت رو ایجاد میکند عدم حجیت شرعی است و آن چیزی که ندامت رو برطرف میکند حجیت شرعی است. ندامت و عدم ندامت دائر مدار حجیت و عدم حجیت شرعی میگرده، حجیت عقلایی جا رفتی نداره. پس بنابراین جهالت ذاتن هم اگر به معنای سفاهت باشه و مراد چیز عقلایی باشه، اینجا به این قرینه ها مراد از سفاهت انجام کاری بدون حجت شرعی هست. پس بنابراین اشکال مرحوم آشمند حسین کنه مطرح میشه. ولی به نظر میرسه اصل این اشکال به جایی نیست. حالا عرض کنم ما یه جواب دیگه ای از اصل اون آیه عرض میکردیم که شبیه همون اشکال مرحوم آشمند حسین به اون هم وارد میشه. اون اینه که جهالت به معنای ندانستن است، درست، ولی ندانستن مطابقت خبر با واقع یا ندانستن حجیت خبر. اینجا به قرینه، همون دو قرینه‌ای که عرض کردم، اگر ندانستن هم باشه، ندانستن مطابقت خبر با واقع نیست، ندانستن اعتبار خبر هست، هم به جهت ارتکاز، همون دو نکته‌ای که عرض کردم به جهت ارتکاز، تعلیل باید تعلیل ارتکازی باشد و خوف بحث ندامت هم که اینجا مطرح هست، این ندامت ها اقتضا می کند که مراد از عرض کنم خدمت شما اینجا ندانستن مؤمن باشه. خب این اشکال برای شما دستان پیش میاد که شما منهای آیه اگر اثبات شده باشه حجیت خبر عادل فبه ها، ولی دیگه به آیه نیاز ندارید. اگر اثبات نشده باشه حجیت خبر واحد میشه سفاهت و نادانی. پاسخ مطلب این هست که کی گفته که منهای آیه باید اثبات بشه حجیت خبر و با آیه نمیشه اثبات بشه؟ حالا من یه توضیح در مورد مفاد آیه بدم. ببینید آیه میگه شما باید در خبر فاسق تحقیق کنید. این باید تحقیق کردن مفادش این نیست، مفاد مطابقش این نیست که خبر فاسق حجت نیست. این مفادش این نیست، مفادش این هست که شما لازم هست در خبر فاسق تحقیق کنید، چون اگر تحقیق نکنید بدون حجت شرعیه به مخالفت واقع به اصطلاح میرسید، بدون حجت شرعیه به مخالفت واقع میرسید. خب ما در واقع از این تعلیل، این تعلیل یک کبرای کلی استفاده میشود، اون اینه که انسان باید از مخالفت واقع بدون حجت شرعیه اجتناب کند. این کبرا در مورد خبر فاسق مصداق داره، چون تعلیل به او شده. ما از این تعلیل میفهمیم که این مورد از مصادیق اون کبرای شرعی هست، حجیت شرعیه در موردش ثابت نیست.
از اینجا عدم حجیتش،
عدم حجیتش از اینجا در میاد که از خودش هم در میاد، از خود وجوب
عمل،
وجوب عمل هم در میاد، ولی معلول وجوب به عمله،
تبعیون،
وجوب تبعیون، معذرت میخوام، وجوب تبعیون. اینجور نیست که مفاد مطابقی وجوب تبعیون این باشه. این که وجوب تبعیون اومده پیدا حجت نبوده که وجوب تبعیون داشته، ولی اگه حجت باشه وجوب تبعیون نداره. خب این جمله اگر مفهوم داشته باشه، مفهومش این هست که خبر عادل حجت هست، خبر عادل وجوب تبیین نداره، معذرت میخوام، خبر عادل وجوب تبیین نداره. خب خبر عادل که وجوب تبیین نداره یعنی این که حجیت رو ازش استفاده میکنیم. ما لازم نیست که از خارج این آیه حجیت رو در بیاریم. همین که همین آیه هم دال بر حجیت خبر واحد باشه، اون کبرای کلی که از آیه استفاده میشه مصداق پیدا میکنه دیگه. این آیه اون کبرای کلی این میگه، میگه شما بدون حجیت شرعیه اگر اصابه باید پرهیز کرد از مخالفت، پرهیز از مخالفت واقع بدون حجیت شرعیه واجبتون، الحذرو عن مخالفت الواقع بلا حجت شرعیه واجبون. این کبرای کلی که هست، این کبرا در مورد خبر عادل، خود این کبرا چیزی اثبات نمیکنه که خبر عادل حجت هست حجت نیست، چون کبرا موضوع خودش رو که اثبات نمیکنه. ما باید ببینیم که آیا این حجیت شرعیه داره یا حجیت شرعیه نداره، و این مجرد قضیه کلیه‌ای که اینجا وجود داره مفهوم رو از بین نمیبره. به مفهوم کار، مفهوم میگه که بدون حجیت شرعیه شما نباید کاری رو بکنید از مخالفت واقع بدون حجیت شرعیه باید حذر کنید. مفهوم میگه خبر عادل حجیت شرعیه دارد چون وجوب تبیین ندارد، پس بنابراین داخل در اون کبرا نیست. اصلا اصل اون اشکالی که مرحوم آشمند حسین مطرح کرده که حتما باید از خارج آیه ما حجیت شرعی خبر عادل رو استفاده کنیم، و این هیچ همچی چیزی وجود نداره.
یعنی کار سفیمه رو قبلش خودش تعریف کرده خدا با اون مفهوم، منظورش
نه، منظورش مستاقی که تعیین لازم نیست بکنه، مفهومش مشخصه.
یعنی از ما همون مفهوم فهمیده که کار سفیهانه مراد چیه؟
مرادش چیه؟ مراد چیزی که مشخصه مفهومش.
خدا داره خطاب به مردم میگه علاوه بعد مردم کار سفیهانه براشون مشخصه.
نه لازم نیست در این آیه مستاقش مشخص باشه. یعنی موقعی که نه یه کبرایی که مهم، ببینید یه کبرای کلی گفته، گفته شما از مخالفت واقع بدون حجت شرعیه برحذر باشید. اما کجا حجیت شرعیه هست کجا حجیت شرعیه نیست، این که لازم نیست گفته بشه، تو این دلیل لازم نیست گفته بشه، تو در جای خودش بیان کرده.
خب چی میتونه اسناد کار سفیهانه بهشون بده در حالی که هنوز براشون ثابت نشده که یعنی همون حرف آیه
نه نسبت به خبر فاسق. از این آیه میفهمیم که خبر فاسق حجیت شرعیه نداره، از اینکه این کبرا رو تطبیق داده.
درست.
اما نسبت به اون، از اون طرف هم اگر مفهوم داشته باشه، لازمه مفهوم این هست که بگیم این کبرا صادق نیست درش دیگه. یعنی این نیازی نیست، اون کبرا تعیین کننده این نیست که کجا حجت هست کجا حجت نیست.
نه یعنی آیه داره میگه اگر به عادل عمل کردی دیگه سفیهانه نیست و من حجت میدانم چون سفیهانه.
خود این تعلیل نمیگه، خود تعلیل کاری به این نداره، مفهومی رو میگه.
بله نه مفهوم
تعلیل نسبت به این که کار سفیهان چیست و چه چیزی نیست سکوت داره. مثلش تمامی قضایایی که یک موضوعی داره که این قضیه نسبت به این که این موضوع وجود دارد یا وجود ندارد سکوت داره.
لازمش اینه که پس سفیهانه نیست دیگه عمل به خبر عادل.
مفهوم تعلیلی رو نمیگه.
وقتی مفهوم گیری میکنی
بله همینه،
خبر عادل دیگه
سفیهانه نیست. بله
یعنی چی سفیهانه نیست؟
سفیهانه یعنی حجت شرعیه. سفیهانه معنیش این هست که حجت، نه به خاطر تعلیل، اصلا به تعلیل کار نداریم. خود این وقتی میگه حجت شرعی است، فرض این هست که در خبر عادل تحقیق لازم نیست.
آخر شد مجبور نگاه کنیم، یعنی یه امر واحد نشون
میده. نه اشکال، ببینید بحث سر این است که یه بحث اینه که این تعلیل مانع انعقاد ظهور میشود یا نمیشود، اون اشکالات رو ما داریم. بحث اینه که منهای اون اشکالات، فرض میکنیم که آیه
ظهور شکل گرفته
آیه ظهور شکل گرفته، درسته؟ اگر آیه ظهور شکل گرفته باشه در عمومیت، میخوایم ببینیم آیا جهاد این تعلیل مانع انعقاد اون ظهور هست یا نیست. یه موقعی هست ما میگیم جهالت به معنای عدم مطابقت خبر با واقع، اگر این باشه مانع انعقاد ظهور میشه. فر بحث ما این هست که ممکنه جهالت به معنای عدم اعتبار شرعی باشه، نه عدم مطابقت خبر با واقع، و همین باعث میشه که نه مانع عموم نباشه. خب این هم اشکال، یعنی جواب دو، جوابی که به این چیز هست. و با این بیان اثبات میشه که اون بیانیه که ما هم کردیم اون بیان اشکالی نداره، که این جهالت ممکنه جهالت یعنی عدم علم به اعتبار خبر، عدم علم به اعتبار خبر باشه. بنابراین تعلیل مانع ظهور جمله قبل نیست. خب یه اشکالی مرحوم ما صدر کرده به کلام مرحوم آخوند که جهالت به معنای خود ایشون، میگه شما میگید احتمال داره جهالت به معنای کار سفیهانه کرده، اثبات که نکردید. این احتمال فایده نداره که، این احتمال منشأش اجمال میشه. خب این بیان به عرضی هم که ما کردیم همین اشکال وارد میشه دیگه. شما میگید جهالت شاید به معنای عدم علم به مطابقت خبر با واقع باشه. آیا دلیل دارید برای اینکه جهالت به این معناست یا دلیل ندارید؟ خب یه موقعی ما این رو، هر دو اشکال رو اینجور پاسخ میدیم که به قرینه ندم و به قرینه امثال اینها کلام ظهور داره در احد المعنیین. یه موقعی اینجوری تقریب میکنیم، خب اشکال نداره، به نظرم همینجور هم هست. آیه با توجه به ندامتی که اینجا وجود داره ظهور داره در اینکه مراد از جهالت عدم مطابقت، یعنی عدم اعتبار خبره یا کار سفیهانه انجام دادن. و تعجب اینه که تو تقریرات آقای هاشمی این ندامت رو گفته و هو المناسب که مراد از جهالت به معنی عدم مخالفت خبر با واقع باشه، مجرد مخالفت خبر با واقعی که حجیت شرعیه داره. چه ندامتی درش وجود داره؟ چه ندامتی درش این هست؟ اینو چجوری این رو تقریب میکنه؟ من خیلی تعجب کردم، این دقیقا برعکس ایشون نتیجه گیری کرده. اون چیزی که ما برای این ورش استدلال میکنیم ایشون برای اون طرفش استدلال کرده. خب یه موقعی هست که ما ظهور جهالت رو در کار سفیهانه انجام دادن، یا عرض کنم خدمت شما این معنایی که ما کردیم ندانستن اعتبار شرعی خبر میگیریم، خب بحث نیست. ولی بحث این هست که اگر شک کردیم چی؟ اگر شک کردیم آیا اشکال مرحوم آقای صد وارد هست یا وارد نیست؟ به نظر میرسه اشکالشون وارد نباشه. توضیح و ذالک این که ببینید یه موقعی ما میگیم جهالت معنای موضوع لهش عدم مطابقت خبر با واقعه، معنای ظاهری اولیش این معناست، ما میخواییم یه معنای خلاف ظاهر برش مرتکب بشیم، خلاف ظاهر مرتکب بشیم. خب اینجا میگیم برای اینکه خلاف ظاهر مرتکب بشید شما باید دلیل داشته باشید و امثال اینها. یه موقعی هست نه، ما میگیم جهالت دو تا معنا داره. جهالت میتواند معناش عدم مخالفت با واقعه باشه و میتواند احد المعنیین دیگه باشه. یعنی جهالت به نحوی شبیه مشترک لفظی اگر باشه. اگر چنین باشه، خب مشترک لفظی نیازه به قرینه معینه داره. خود ظهور مفهوم قرینه معینه است دیگه. اینجور نیست که یک ظهور در واقع، ببینید اساساً این نکته رو توجه بفرمایید، من یه جمله مثال بزنم بر شما. ما میگیم که من رفتم در عرض کنم خدمت شما، من رفتم در باغ وحش شیری را دیدم. خب کلمه شیر مشترک لفظی است، هم به معنای شیر آب هست، هم به معنای شیر خوردنی هست، هم به معنای شیری که آدم رو میخوره، امثال اینها. اینجا ما به قرینه این که میگیم که طرف باغ وحش رفته، که انه این باغ وحش خصوصیتی داشته در این رؤیت و امثال اینها، میگیم مراد از شیر، شیر خلاصه جنگلی است و امثال اینها. اصلا این ظهور از کجا شکل میگیره؟ به خاطر اینکه اجزای دیگه کلامی ظهوراتی داره، اون ظهوراتی که اجزای دیگه کلام داره با این معنا سازگاره، با معنای دیگه سازگار نیست. اینجوریه دیگه، اصلا شکلگیری ظهوری که قرینه معینه به این شکل هست که اجزای دیگه کلام یک ظهوری دارن که اون ظهور تعیین میکنه یک معنا رو در اون معنا. این همین هم اینجا هست دیگه. فرض اینه که جهالت دو معنا داره، جمله مفهوم داره، با این با پذیرش همه این مقدمات داریم چیز میکنیم دیگه، جمله ظهور در مفهوم داره. خب ظهور در مفهوم معنای جهالت رو قرینه معینه است بر معنای جهالت. اونی که ما میگیم شک میکنیم، یعنی ذاتن شک میکنیم، و الا با توجه به مفهوم این شک که ما برطرف میکشه ظهور پیدا میکنه در این که مراد از جهالت، جهالت به این معناست.
این مفهوم داشتن، خب اونا اون مستشکل اینجور میگه شرط مفهوم داره، اونا رو میپذیم، اما منوط به اینه که قرینه متصله نداشته باشه.
این ظهور اینو میدونم مانه انعقاد قرینه است.
نه اصلا انعقاد ظهور در مفهوم اینه که منوط به اینه که مایحتمل القرینه
نیست. مایحتمل القرینه نیست،
چون مجمله
مجمل نیست. نه مجمل نیست، نه مجمل نیست، ببینید نه نه مجمل نیست، توجه بکنید، نه مجمل که نیست،
جهالت مجمله،
نه مجمل نیست، نه جهالت معانی مختلفی داره،
نمیدونیم
این کافی نیست برای اینکه اونو مجمل بکنه. ببینید توجه بکنید،
مثلا تو باغ چون دیگه احتمال دیگه ای نمیره، ولی اگه بدید
نه تو همینجا احتمال
شما دارید که
نه احتمال دیگه میره، نه من رفتم، من مصاحبهام نیست، نه
اونم
رفتم نشد، نشد رفتم تو چیز، ممکنه شیر آب رو دیده باشم.
نه خب باغ قرینه خوب،
همینه میگم، خوب همینه میگم دیگه، همینه میگم، همینه میخوام بگم، معنی ظهور همینه دیگه. بس اینه که این مثال رو بریم زدم که اینی که ما رفته باشم تو باغ وحش، خب تو باغ وحش آدم نمیره آب بخوره، آب ببینه، شیر آب ببینه.
توی مغازه مثلا شیر، یه شیر دیدم، حالا این شیر هم میتونه شیر آب باشه، هم شیر
دقیقی که اون ظهور نداره در هیچ کدومش.
خب چون اون
چون ظهور نداره، نه چون ظهور نداره، نه اینجا فرض اینه که مفهوم داره،
مفهوم داره.
این نکتر توجه بفرمایید، یه خلطی شده. یه موقعی هست که اون مراد واقعی متکلم، اون مراد واقعی در شکل گیری ظهور دخالت داره، مراد واقعی متکلم دخالت در شکل گیری ظهور نداره، اون چیزهایی که در مقام افهام تفهیم میکنه اونها هست که دخالت داره در شکلگیری ظهور. یعنی اگر کلمه جهالت یک ظهور ذاتی داشته باشد، این ظهور ذاتی با ظهور ذاتی مفهوم در تنافی هستن، ولی وقتی اون همچی ظهوری نداره، همچی ظهوری نداره، مجمل بودنش فرع این هست که قرینه معینی وجود داشته باشه.
وقتی مفهوم وجود داره مفهوم غینه معین است دیگه.
مستشکل میگه مفهوم با وجود این که اینجا این احتمال هست،
احتمال هست. چرا نمیشه؟
میگن شرطش نیست.
چرا؟
احتمال قرینیه
نه، احتمال قرینیه نیست. چرا احتمال قرینیه است؟ عرض کردم نه نه توجه نکردید، وجود واقعیش قرینیت نداره. این که متکلم واقعا معنای رو اراده کرده باشه کافی نیست، نمیتونه اعتماد کنه به اراده واقعی خودش، باید برای اراده واقعیش دال قرار بده، مبرز قرار بده. ما یستهل اعتماد، یعنی یه چیزی باید باشه که بشه به او اعتماد کنه در مقام اقام.
پس اینجا ما یستهل القرینیه به درد نمیخوره.
نه حالا اجازه بدید، گاهی اوقات ممکنه ما اگر ما نمیدانیم که این لفظ در زمان صدور معناش چی بوده، یه موقعی معنای واژه رو نمیدونیم،
متکلم چیزی گذاشته ما نمیدونیم،
ما نمیدونیم معناش چیه، یعنی معنی ظهور اندست صدورش چیه، نمیدونیم اون زمانا این اون خب اب نداره، اجمال سرایت میکنه،
مشترک لفظی
نیست، مشترک لفظی نیست، عدم فهم ظهور کلامه. بله بله، بقرینه صدر و اگر مفهوم داشته باشه جهالت، یا به معنی است که ما میگیم یا به معنی صفات است. کردم اون معنایی که ما عرض میکنیم با معنایی که شیخ صدر مطرح میکنن چیزاشون یکیه، در نحوه بیانی مقداری تفاوتایی داره. حالا بعد من یه توضیح بدم در مورد این، الان دیگه وقت گذاشتم به من یه توضیح در این مورد بدم و این بحث رو ببندیم. میریم رو اون مانع خارجیش که فردا مانع خارجی هم که اینجا ذکر شده، اون این هست که گفتن که مورد آیه شبه موضوعی است، در شبه موضوعی خبر واحد حجت نیست و بیانه معتبره. این تخصیص مورد که نمیشه، این خودش قرینه است برای اینکه مفهوم نداره. اگر ذاتن هم شرط مفهوم داشته باشه به این قرینه مورد، ما میفهمیم شرط مفهوم نداره. حالا اینا بحث میکنیم. ما بعد از اون یه بحث آیون اینجا مطرح کرده، به نظرم رسید همینجا این بحث رو هم مطرح بکنیم. در ذیل آیه 90 به تناسب وجه حجیت اخبار و ملواسطه رو طرح کردن، هیچون جای دیگه بحث نکردن، اینجا هم بحثای مفید و مهمه. این بحث داره
خودش بحث اینجا خود اول بحثش اینو همه قبول میکنن.
نه تحلیل اینکه این قضیه چیه، یه سری
واقعا اشکال بود
سیستم قضیه رو بچه‌ها بالاخره اینکه چه جوری تحلیل منطقی این قضیه کردند و اینها، خودش یه سری بحثای منطقی خیلی بیش از اون که اصولی باشه منطقیه.
و اونم که میگن اثر باید داشته شه، اونم جای دیگه خیلی به درد.
بله اون چیزاش مهمه، یعنی نحوه به اصطلاح به تطبیق یک حکم بر موضوعات و بعضی بحث‌های اصولی هست شاید ثمره عملی به اون معنا نداشته باشه، ولی در نگاه اصولی و تحلیل اصولی خیلی مهمه. اخبار مع الواسطه اینا هم شاید بعضی بحثاش از این سنخ باشه، اون هم ما بعد از اون بحث خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.